بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت سید الشهدا در رابطه با نعمت عظیم نبوت، جمله مهمی دارن که جزء سخنرانی های حضرت در این سفر کربلاست. متذکر میشن به مردم که خداوند متعال یه محبتی که به ما کرده، یک لطفی که به ما کرده، اکرمتنا به نبوه، این بیه به نبوه بنابه گفتار علمای ادبیات عرب به سببیت، معنای علت میده، سبب میده. میفرماید ما رو به وسیله نبوت پیغمبر، به سبب نبوت پیغمبر ارزش داد، اکرام کرد، گرامی داشت. هر انسانی که مطلع الفجر آثار نبوت پیغمبر اسلام بشه، پیش پروردگار مهربان عالم از ارزش سنگینی برخورداره، از قیمت سنگینی برخورداره. این آیه شریفه گرچه یه مفهوم کلی داره، ولی جزء آیاتی است که میشه از اون مصداق گیری کرد. فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هر فرقه ای از مردم رو در عالم با امامشون دعوت خواهیم کرد. هیچ گروهی جدای از امامش دعوت نمیشه و بالاترین ارزش مال اوناییه که با پیغمبر بخوننشون، بگن پیغمبر و شما. یعنی شمایی که آشنای با پیغمبرین، اقتدا کننده به پیغمبرین، مأموم پیغمبرین، و هر جا که پیغمبر عظیم و شأن اسلامو ببرن، مأمومین اون حضرت رو هم میبرم، چون این رابطه در روز قیامت قطع شدنی نیست، این وسیله در قیامت از دست رفتنی نیست، بین پیغمبر و بین مأمومین واقعی پیغمبر رابطه رابطه غیر قابل بریدنه. تمام مأمومین واقعی پیغمبر قیامت مجذوب حوزه شخصیت پیغمبرن. روایات زیادی هم در این زمینه کتب روایی نقل کردن، خوندنیه، روایات خیلی جالبیه، روایات خیلی مهمیه. از کتاب شریف کافی گرفته تا کتابهایی که اخیر نوشته شده، این روایات در اون کتاب هاست که من بخشی از این روایات رو یادداشت کردم، از جلد دوم علم الیقین مرحوم فیض کاشانی و جلد هشتم محجت البیضاء ایشون و جلد ششم و هفتم بهار علامه مجلسی اعلی الله مقامه شریف یادداشت کردم. قرآن مجید راجع به بدکاران می‌فرماید قیامت تقطعت بهم الاسباب، تمام وسیله‌های نجات دهنده از اونها قطع، تقطعت بهم الاسباب، نه رحمت خدا به شفاعت اونها میاد، نه شخصیت پیغمبر به شفاعت اونها میاد، نه شخصیت ائمه از اونها دستگیری میکنه، و نه تکیه‌گاهایی که در دنیا داشتن، یکیشون در محشر به عنوان تکیه‌گاه براشون قرار خواهد داشت. یه مردان و زنانی به شدت غریب، تنها، بی کس و یار. یا یه در سوره مبارکه فاطره که من یه داستان جالبی هم از این آیه دارم، خوبه براتون بگم. البته سه آیه است که این آیه در اون داستان آمده. شیخ بهایی می فرمایند که پدر ما وقت مردنش ما رو جمع کرد و به ما فرزندانش گفتش که من تنها ثروتی که برای شما به ارث گذاشتم که بعد از من از این ثروت خوب بهره ببرید، سه تا آیه قرآن. کل ثروت من، یکی این آیه شریف است، تلک دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این دیگه حرف آخر خداست، یه بالاتر از این حرفی نبوده که خدا به ما بزنه. خیلی ترکیب آیه ترکیب زیباییه، خیلی، چه از نظر ادبی، چه از نظر فصاحت و بلاغت، چه از نظر مطلب. حرفم حرف خود پروردگاره، تلک دار الاخره، این خانه قیامت رو که در این آیه شریفه آبادترین قیافش مطرح. از کجا میگیم آبادترین قیافش مطرحه؟ از والعاقبت للمتقین. یعنی اگه نفهمیم که ادار الاخره کدوم کیفیتش، وقتی میگیم آخرت، آخرت بهش داره، جهنم داره، شفاعت داره، قربت داره، تنهایی داره، شرمندگی داره، ناامیدی داره، شکنجه روحی داره، اما اینجا که میگه تلک دار الاخره کجای آخرت رو میگه؟ اون آخرتی رو میگه که برای بندگانش در اوج عافیت و نعمت و رفاه، این آخرت از جانب من قرار داده شده، قرار داده میشه، للذین، برای کسانی که لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، در زمین اصل نیت سرکشی و فساد ندارن، نه اینکه فساد و سرکشی ندارن، لا یریدون، اصل نیتشو ندارن. یعنی نیتشون اینه که اگه من هزار سالم بهشون عمر بدم به حقیقت بنده من باشه. یک کسی اومد خدمت حضرت صادق، سوال جالبی کرد که این سوال برای همه ما مطرحه، حالا اون بزرگوار پیش دستی کرده زودتر از ما مطرح کرده. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، اینایی که میرن جهنم من چند سال تو دنیا گناه کردن غیر 50-60 سال، 60-70 سال بیدین بودن، لائیک بودن، گناهکار حرفه‌ای بودن، فاسد بودن، خب خدا نباید اینا رو 50-60 سال ببره تو جهنم بعدم درشون بیاره؟ جریمه مطابق جرم باید باشه. این جریمه ابن رسول الله تناسبی با جرم نداره. بهشتی هم که میرن بهش باید به اندازه سال بندگیشون تو بهشت بمونن، اون پاداش هم تناسب با این عبادت نداره. گوه من فقط جهنمو نمیگم، بهشت هم میگم. چقدر زیبا امام صادق جواب دادن. من توضیح میدم جواب حضرت صادقو، خیلی جالب. امام جهنم و بهشت و از رو عمل ورش داشتن تو جواب، که بهشت و جهنم خلودش، ابدی بودنش به زلف عمل اصلا گره نداره. اشتباه سوال کننده این بود که تو ذهن خودش زلف بهشت و جهنم رو به زلف عمل گره داده بود. 50 سال بعدی 50 سالم عذاب، بعدش برای چی؟ 60 سال بندگی، 60 سال پاداش، بعدش برای چی؟ اونایی که تو جهنم بیشتر از سال گناهشون میمونن به نظرش اومده بود بهشون ظلم میشه، اونایی که بیشتر از سال عبادت بهش میمونن به نظرش اومده بود مفخوری میکنن بقیهش. ببینید امام چقدر قشنگ جواب دادن. قرآن میگه خالدین فیها ابدا، هم جهنم هم بهش. قرآن مجید هم خلود در عذاب و بهشت رو به زلف عمل گره نزده. اگه گره زده بود بله، اضافه موندن تو جهنم ظلم بود، اضافه موندن تو بهشت هم مفخوری بود. عرض کردم من توضیح میدم جواب حضرت. موسی بن عمران چند سال موسی رو دعوت به خدا کرد میدونین شماها؟ هیچ کدوم ظاهرا خبر ندیدین. خب من که تو کتابا خوندم خودم بگم چند سال. موسی بن عمران وقتی اومد مصر، خداوند متعال هم فرمان قطعی به او داده بود، فرمان واجب، قولا له قولا لینا، دشمن رو از کوره در نبرین، آروم باش حرف بزن. راجع به پیغمبران دیگه اینو نداریم، فقط راجع به موسی در قرآن داریم. موسی بن عمران به پروردگار گفت چرا این که آدم کشته هنوزم داره میکشه، زنا رو به بیگاری میکشه، جوانای مردم رو سر میبره، اینقدر ظلم کرده، مثلا از تو تعجبه که میگی میری باش حرف میزنی نرم آروم. خطاب رسید موسی، مادرت از نگر داشتن تو به خاطر این مردک میترسید. اولا دوره ی حاملگیش همش تو ترس بود، وقتی هم تو رو زایید وحشت گرفته بودش که خانواده ما برباده اگه مامورین خبر بدن که ما بچه دار شدیم، بچه همونم پسره. من به مادرت وحی کردم، اوحینا الی ام موسی، وحی کردم که این بچه رو ورده بر لب دریای نیل بندازش تو آب و با خیال راحت برگرد خونه. انا رادوه و الیک، من از دل اون امواج برش میگردونم، نه اینکه زنده نگرش میدارم. جائلو و من المرسلی، سومین پیغمبر اول العزم منم میشه، خیالت راحت. راحت بچه رو برد توی سبد گذاشت، انداختش تو آب. برگشت، فرعون بچه دار نمیشد، با خانومش نشسته بودن روی تخت تو دربار که یه شعبه از آب رود نیل از دربار یه طرف میومد یه طرف هم رد میشد به اون باغ. صفا داده بود این آب، دیدن یه سبت رو آب میغلطه و میره، به خادما گفتم سبتی بگیرین، درشو وا کردن. تا درو وا کردن، موسی من عشق تو رو همونجا انداختم تو قلب فرعون، القیت و محبتک فی قلبه، ای کاش همه کارامونو دست خدا میدادی و به هیچی تکیه نمیکن، به علممون، به هیئتمون، به پولمون، به صندلیمون، به مقاممون، به خدا مردم، به هر چی تکیه داریم آخرش فرو میریزه، فقط خدا میمونه. خدا چه جور در و تختن رو با هم جور میکنه، نمیذاره این زن و شوهر بچه دار بشن تا بعد موسی بیاد تو دربار. موسی تو خونه خودش امنیت جانی نداشت، میاردش اینجا امنیت جانی کامل بهش میده، تو خونه خودش امنیت نداشت، در معرض نابودی بود. امنیت خونه رو هم حضرت فرعون به هم زده بود برای این که در امنیت کامل بذاره موسی رو، میاره میذاره تش تو دامن فرعون. و القیت و محبتی فی قلبه، محبتک فی قلبه، چنان زلف دلشو به تو گره میزنم که یه آن نبینتت سکته بکن، دلش تنگ بشه. به زنش گفت این کیه، نکنه همونی باشه که خبر دادن پدر ما رو در میاره. زنش گفت این اصلا بریخته میخوره پدر ما رو در میاره، این چهره و این آرومی به این نازی، ما هم که بچه ندیدیم، اینو به عنوان بچه‌مون قبول بکنیم. خدا میدونه این زن و شوهر برای موسی چقدر زحمت کشیدن، چه شبایی رو بیخوابی کشیدن. اون وقت زن فرعون که بچه دار نمیشده شیر نداشته که، خدا میگه مادر موسی به خواهرش گفت خواهر برو اطراف دربار پرسه بزن ببینیم عاقبت این بچه به کجا میکشه. خواهره پرسه میزد، دید سبت رو گرفتن و بچه رو در رو بردن، بغلش کردن، بوسیدنش، نوازشش کردن، بحث کردن و به فرزندی قبول کردن و گفتن حالا کی شیرش بده. خدا به مادره گفته بود من برش میگردم، رادوه و الک، نمیذارمش بدن دایه. ما دایه کجا پیدا کنیم؟ خواهر موسی، خواهر مادر موسی، خالش به یکی از اون گرز به دستایی دمه دربار گو اینا دنبال مادر شیرده میگن، من یه زن خیلی خوب سراغ دارم، خیلی زن آرومه، با تربیت خوبه، ببین اگه میخوان اونو خبرش کنم بیاد. اومد جلو فرعون یه تعظیم کرد، قربان شما دایه میخوای؟ گو ما از زیر سنگ بساتون دایه در میه، شما امر بفرمی، الان برم دایه بیارم. گو برو بیار. اومد به خاله موسی گفت سری برو آبجی تو وردی بیار، بهشم بگو میخوان قرار داده شیر ببندن، اینجا پول موج میزنه، بگه ما 10,000 تومن. چیکار داری به این کارا؟ ما بچه رو بهت بر میگردونیم، هر بارم مزد شیرشو چند برابر بهت میدیم، زندگی خودتونم خوب بشه. دشمن خره کی؟ کار دست ما. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. حالا جلوه های اراده خدا رو تو زندگیتون چند دفعه دیدین؟ اصلا متوجه شدین جلوه اراده هست یا نه؟ مادر بچه‌مون یه قرارداد پولی حسابی بستن که بچه رو شیر بده، زود زودم بیاره فرعون ببینتش. هر چند روی دفعه هم گوشت و شیر و ماس و کره و پنیر و نخلوبی ها و هدیه و چادر و پارچه میفرستدن خونه مادر موسی. هدیه ناقابل اعلی حضرت. چیکار میکنه خدا؟ چیکار میکنه موسی؟ 20 سال تو اون خونه در دامن فرعون با زحمتهای فرعون بزرگ شدی. فرعون نسبت به تو بوی حق پدری میده، بلند بلند باهاش حق نداری حرف بزن. اصلا بوی حق پدری میده، نه خود بابات. موسی اومد. به نظرتون چند سال هر روز صبح و بعد از ظهر اومد تو این دربار، آروم نرم حرف زد، غروبم برگشت؟ روایات داره 25 سال صبح اومد تو دربار، گفت خدا، مسخرش کردن، کر کر خندیدن. بعد از ظهر اومد مسخرش کردن. عاقبت خدا فرمود موسی بنی اسرائیل رو بردار از مصر، ببر بیرون، بیا لب آب، من آبو میشکافم، در 12 قطعه در جا خشک میکنم، شما تو این 12 جاده برین، اونا رو دنبال شما میکشن تو آب. آخرین نفر شما که رفت بالا، آخرین نفر اونا میاد تو آبو به هم میبندم و همه رو غرق میکنم. اگر فرعون نیت داشت فرعون نباشه ایمان می آورد، ولی نیت فرعون این بود موسی 30 سال هم که دعوتش بکنه بگه نه، 50 سال هم دعوتش بکنه بگه نه، 1000 سال هم دعوتش بکنه بگه نه، 1,000,000 سال دعوت بکنه بگه نه، چون غیر زبون 9 تا معجزه براشون آورد، هر معجزه ای رو نشون داد. فرعون با اطرافیانش گفتن لساهرون علیم، عجب جادوگر زبردستی. بعد به راوی فرمود فهمیدی چرا جهنمی ها ابدی هم تو جهنم؟ چون تو دنیا که بودن میخواستن همون جوری باشن. نیت قطع کردن گناه رو نداشتن. مردم قیامت جهنمشون بر اساس نیاتشونه، بهشتشونم بر اساس نیات نه عمل. به این خاطر پیغمبر میگه نیت المؤمن خیرون من عمله. ریشه ریشه ریشه. شما الان نسبت به سید الشهدا چه نیتی دارید؟ اگه عالمو به شما بدم یه نصف روز با ایشون قطع رابطه بکنیم قصدشو داریم؟ نه نه. مگه اونایی که کربلا بودن همه چیشونو غارت نکردن؟ مگه حاضر نبود دشمن همه چی به این 72 نفر بده؟ نه تو غارت شدن دست برداشتن، نه تو تشویق به این که همه چی بهتون میدیم دست برداشتن. هیچ کدومش، هیچ کدومش. یا امام زمان یا حضرت عسکری تو زیارت ناحیه حرفای عجیبی از این 72 نفر نقل میکنن. امام شب عاشورا به حبیب ابن مظاهر فرمود کاری که هیچ پیغمبر و امامی نکرده بود و شاید مجاز نبود بکنه. علنی امام حسین به اینا گفت من بیعتم را از شما برداشتم، رفاقتتون رو ثابت کردیم، کافیه. بیابان تاریکه، چراغ خیمرم خاموش کرده بود، میتونیم برین و قیامتم هیچ گیری نده، من از همه تون راضیم. اینا فقط با من کار داره، هر کی با من بمونه قطعه قطعه میشه، نمونید. دید یه نفر این 72 تا بلند نمیشه. خود حضرت اومد رو کرد به تک تکش، حبیب چرا نرم جوابو ببینی؟ گفت حسین جان بعد از تو هر یه پلک چشمی که بزنیم و هر نفسی که بکشیم حرامترین حرام هاست. ما بعد تو پلک چشم بزنیم بی حسین، زندگی بی حسین من میشه؟ رو کرد به اون چهار تا برادرش، عباس جان، جعفر، اون بچه های ام البنین، شما چرا نمیرین؟ اون ستا که خیلی ادب داشتن تا داداش حرف نمیزد، حرف نمیزد، نگاه به قمر بنی هاشم کردن، یعنی تو پاشو جواب بده. عرض کرد حسین جان بی تو زیستن قیامت جواب پیغمبر رو کی میخواد بده؟ این خیلی حرفه برادران، یعنی هر کی بی حسین زندگی بکنه قیامت کلاش پس معرکه است. من بدبخت‌ترین مرد و زن مرد و زنی رو میدونم که با امام حسین آشنایی ندارم، ولو با پیغمبر آشنا باشم، ولو امام زمانی باشم. یه چیزی حضرت رضا راجع به امام حسین داره، ما که درباره هیچ پیغمبر و امامی ندیدیم و نداریم، هم اگه ما هم ندیده باشیم تو کتابا نیست. امام هشتم میفرماین کلمه حسین مانند سجده های واجب قرآن، هر کدوم از این چهار آیه‌ای که سجده درش واجبه بشنوید در جا هر جا نشستین باید به سجده بیفتید. چهار آیه داریم دیگه، مکه دیدین که جمعه تو نماز صبح یه سوره میخونن آیه سجده توشه که ما اجازه نداریم بخونیم، یه مرتبه همه سجده میکنن دوباره بلند میشن بعد یه سوره رو ادامه میدن. شما در هر حال تو خیابونم آیه سجده رو بشنوین باید سجده کنید. تو قطار هم بشنویم باید سجده کنیم، تو تیاره هم بشنویم، تو کشتی هم بشنویم. امام هشتم میفرماید اسم حسین ما مثل آیات سجده است، هر کی بشنوه واجب گریه کنه نه مستحبه. مثل آیه سجده، چطور شنیدن آیه سجده وجوب سجده میاره؟ این نام هم گریه رو بردن باشه. امام هشتم میفرماین کلنا سفینت و نجات، همه ما کشتی نجات، اما و سفینت الحسین اوسع و فلجج القامرت اسرع، کشتی حسین ما وسیع تر از همه ماست و در خطرها سریع تر نجات میده مردم و از خطر، و فی لجج القامرت اسرع. باریکالله مرحوم آیت الله العظمای گلپایگان، باریکالله، سه جلد کتاب فقهی دارن ایشون، تو جلد دوم اون سه جلد نوشتن منبر برای علمای شیعه مستحبه با این اوضاع روزگار، باید برن حرف خدا رو بزنن جلو فتنه ها وایسن، جلو اغواگری ها، جلو وسوسه گری ها، جلو این مقالات عوضی بعضی از روزنامه ها نوشتن بر علمای دین مستحبه، هر جا اصلا منبر برن، فتواست فتوا، اما اگه منبر رفتن و این عمل مستحب با انجام دادن، نیم ساعت صحبت کردن، سه ربع سخنرانی کردن، حق ندارن از منبر بیان پایین. روزه خوندن واجب شرعی، اینو فتوا داده ایشون، واجب. من رو دروسی از هیچ که نداشتم و ندارم، هیچ خدمت یکی از مراجع گذشته بودم که از دنیا رفته، تازه باب شده بود، منبر که تموم می شد می گفتن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، می اومدن پایین، من بغل دست ایشون نشسته بودم، مرجع بزرگی بود. من تو نوشته های آسد جلال الدین آشتیانی که الان معروفترین فیلسوف تقریبا مملکت، خارجی ها میشناسنش، نزدیک 60 کتاب فلسفی و حکمی رو ایشون مقدمه زده یا مستقل نوشته، ایشون از شاگردای اون مرجع بود، تو پاورقی های یکی از کتاباش نوشته اگر ملا صدرای شیرازی که 400 سال پیش از دنیا رفته زنده بشه، کتابای خودشو بهتر از ایشون نمیتونه درس بده. یا همچون مرجع، یک کسی اومد گو آقا آخون دعوت کردیم 5 شب 4 شب 7 شب 10 شب، خیلی هم قشنگ سخنرانی میکن، آخرش میگه و سلام علیکم و رحمت الله، میاد پایین. ایشون فرمودن اسمی از امام حسین نمیبره، نه روزه نمیخونه، گوه حالا چی میپرسی از من؟ گوه یعنی بازم دعوتش بکنی؟ فرمود نه. گوه حالا که دعوتش کردیم چقدر پول بهش بدیم؟ گوه یه نصف گونی جو شب آخر بهش بدیم، پول ندیم، پول ندیم. شما بازاریای تهران تو همین مسجد سید الله مرحوم آیت الله العظمای خونساری وقتی دوتا دستشو میوورد بغل گوشش تکبیرت الاحرام واجب بگه، اگه نزدیکش میرفتیم میشنیدیم قبل از تکبیر میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، بعد میگفت الله باک. به شخص محترم یه بار از ایشون پرسید آقا جایی وارده که قبل از تکبیرت الاحرام به ابی عبدالله سلام بدیم؟ گفت جایی وارد نیه، اما این محراب، این مسجد، این منبر، این عمامه همه از برکت اون مونده. این نمک به حرامیه که من وارد نماز بشم بدون حسین، نماز از حسین مونده، مکه از حسین مونده. اون وقت این امام حسین تو سخنرانیش میگه احمدک اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه، خدایا همه ارزشی که ما به ما دادی به خاطر نبوت پیغمبر، چون ما معموم پیغمبریم انقدر ارزش داریم. اقتدای به پیغمبر، پیغمبر و آدم پیشوا و امام و راهنما و رهبر خودش قرار بده. اومد پیش پیغمبر که نشستی برای اقتدا، اومد همه چی رو از پیغمبر میفهمی، توحید رو میفهمی، قیامت رو میفهمی، برزخ رو میفهمی، مفاهیم قرآن رو میفهمی، اهل بیت رو میفهم. خیال نکنید این یه میلیارد مسلمونی که کار دین رو به پیغمبر ختم کردن و اهل بیتش رو کنار گذاشتن و به جای این که آثار دین رو و مفاهیم دین رو بعد مرگ پیغمبر از اهل بیت بگیرن، رفتن از شافعی و ابو حنیفه و آخوندهای بنی امیه گرفتن، قیامت خیلی راحت باشه. خیال نکن، خدا میدونه چه مسئولیت سنگینیه روز قیامت بر عهده اونایی که اهل بیت و غریب و تنها گذاشت. تو روایات ما داره برادران، یکی دوتا هم نی که بگیم قابل رده، تو روایات ما داره. زهرا وقتی تو محشر ناله میکنه، خطاب میرسه کمربندهای آتش رو ببندید و الا به ناله زهرا کل محشر آتیش میگیره. برای چی ناله میکنه؟ حتما فکر میکنید برای پهلوی خودش، یا برای سینه‌اش، یا برای بازوش، یا برای بچه‌اش که سخت شده. ابدا. نالش رو نوشتن چیه؟ نالش اینه که با ناله و گریه به باباش میگه از اینا بپرس به چه جرمی حق علی رو غارت کردن، از اینا بپرس به چه جرمی بچه من حسن رو زهر دادن، از اینا بپرس به چه جرمی بچه های منو بین دو نهر آب بالا به تشنه سر برید. نالش برای اهل بیت عدل قرآن. خوش به حال شما، چه لطفی بهتون کرد، هم قرآن هم اهل بیت، دو تا پر داریم ما. قیامت یقین بدونید معطلی نداریم، یقین بدون، یقین بدون. تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تو، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. درس مردانگی عباس عالم آمود، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. طفل شیش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. خواهر غمزده دید سرت برنه و گفت، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. آن که باید به اسیری برود این گریه رو کم حساب نکن، پیغمبر وقتی زینب به دنیا اومد فرمودن هر چشمی برای این دختر گریه کنه مساویه با گریه بر حسن و حسین منه، یعنی گریه بر زینب ثواب گریه بر دو تا امام معصوم رو داره. آن که باید به اسیری برود خواهر تو. روایت داره وقتی علی اکبر روزین قرار گرفتن آماده رفتن شدن، تمام این زن و بچه اومدن دور اسبو گرفتن، میگفتن نرو یه مقدار بمون، زار زار گریه میکردن. آخرش ابی عبدالله اومد فرمود دعون نه رها کنید بچه منو، آزاد بذارید جگر گوشه منو بذارید بره، جلوی چشم زن و بچه اکبر داره میره. سکینه میگه من دیدم بابام عین آدم محتضر داره نفس نفس میزنه، روی زمین نشست.
صدا زد عمر زد خدا رحم تو قد گونه که به کوچک و بزرگ من رحم نکردی. هر رفت برگشت اومد بغل بابا عبتا العتش و قد قتلنی سقل و لحدید اجهدنی عزیز دلم برگرد امیدوارم آفتاب امرو غروب نکنه مگه از دست جدید پیغمبر سیراب بشه. هر وقتی رو زمین داشت از رو پا میزد صدا زد عبتا خاضر جدی رسول الله. Ha ha ha.